هم باید به خوبی درس رو بخونید و حالا مرور بکنید و کتابو بررسی بکنید، هم به درستی باید تست داده بشه و در نهایت آزمونی از خودتون بگیرید که متوجه بشید که این پروسه، این فرایند به خوبی انجام شد یا نه. اگر این اتفاقا پشت سر هم منظم قرار بگیره، قطعاً این دانش آموزمون هم میتونه نتیجه خیلی بهتری رو کسب بکنه.
بسیارم عالی. امیدوارم که این دوست شنوندمون پاسخش رو گرفته باشه و دست به جنبونه تا دیر نشده. عدد 7 رو عزیزم پیامک کن به 1050 71. تکرار میکنم، عدد 7 رو پیامک کن به 1050 71. آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون که خیلی تجربه دارن تو این زمینه، چندین سال دارن کار میکنن، خیلی از دانش آموزای مثل شما رو تجربه دارن که از این مرحله گذروندن و موفق و سربلند بیرونشون آوردن از کنکور، میتونن به شما کمک کنن. وقت ما هم تموم شد. خدا حافظ شما باشه.
من تو را برای شعر بر نمی گذینم، شعر مرا برای تو برگزیده است. در هوشیاری به سراغت نمی آیم، هر بار از سوزش انگشتانم در می آیم، باز نام زیبای تو را نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان ارجمند و گرامی من سلام، شب زیبای شما به خیر و خوشی و نیکی. در بخش سوم نوبت شامگاهی شبانگاهی برنامه های رادیو ایران همراه شما هستیم به امید خدای عزیزمون تا ساعت 6 بامداد فردا میهمان لحظه های شبانگاهی شما هستیم. لطفاً همراه رادیو ایران باشین تا 6 بامداد.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران همیشه جاودان بپذیرید. موقعیت اجتماعی و فرهنگی دوره ساسانیان و قدرت سیاسی پدید آمده در ایران نیازمند ایجاد پایگاه علمی و فنی برجسته‌ای بود تا تشکیلات عظیم امپراتوری وسیع ساسانی را اداره نماید. در این عرصه عظیم فرهنگی عصر ساسانی، بجز ایرانیان زرتشتی که غالب جمعیت را تشکیل می دادند، ایرانیان غیر زرتشتی و نصرانی هم نقش بسزایی در توسعه علوم ساسانی بر عهده داشتند. وجود مذاهب گوناگون و نهله‌های فکری و فلسفی از یک سو و سوی دیگر وجود وضعیت مطلوب برای رشد و بالندگی در عصر ساسانی از عوامل رشد آموزش و فرهنگ در عصر ساسانی به شمار می رفت. مدرسه های جدید در مناطق گوناگون با تعلقات قومی و دینی و نیز پدید آمدن بزرگترین کانون علمی و آموزشی گندیشاپور، به ویژه در امر پزشکی یکی از چشمگیرترین پدیده های جهانی فرهنگ و تمدن در جامعه پیشرفته و باز ایران زمین بوده است. خدمت آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای تهرانبند. با توجه به اینکه گفتیم که در زمان ساسانیان مذاهب گوناگونی در ایران بود و بالندگی در عصر ساسانی یکی از عوامل رشد آموزش و فرهنگ بوده، نقش اقلیت‌های دینی در توسعه آموزش چگونه بوده؟ خواهش میکنم.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندای عزیز. در رابطه با نقش اقلیت‌هایی که پرسیدیم، باید این نکته را عرض کنم که از اواخر حکومت اشکانیان، غرب ایران به نوعی با فضای فکری جدیدی آشنا میشه، یا ایدئولوژی جدید دینی آشنا میشه که تحت عنوان مسیحیت میشناسیم. یعنی یکی از مناطق بسیار مهم ایران که ارمنستان هستش، به دین مسیحیت گرایش پیدا میکنه و بعدها محل منازعه ایران دوره اشکانی و روم باستان میشه که در دورانهای مختلف، چه در دوره اشکانیان چه در دوره ساسانیان، میبینیم که به نوعی در این فضا اقلیت‌های مختلف از جمله مسیحیان آسیب‌هایی می‌بینن، هم از رومی‌ها هم از اشکانیان.
بله.
اما به مرور زمان با توجه به تغییر روندی که در قالب مذهبی ایجاد میشه و شخصیتی به نام نستوریوس گرایش جدیدی در دین مسیحیت ایجاد میکنه و غرب ایران رو پوشش میده، میبینیم که کم کم ایرانی‌ها با یک اقبال بیشتری نسبت به این دین گرایش پیدا می‌کنن و حتی حمایت‌هایی از طرف سلاطین ایران، حکام ایران نسبت به دین مسیحیت صورت می‌گیره.
بله، یعنی دین زرتشت به کنار کشیده میشه، دین مسیحیت میاد جانش جاشو میگیره. فقط در غرب یه همچین اتفاقی میفته؟
در غرب ایران عمدتاً به واسطه اینکه برخورد و تعامل دو قدرت ایران و روم هستش، این فضا ایجاد میشه و ایرانی ها از همین تفکر نستوریوس استفاده میکنن برای اینکه بتونن سایر مناطقی که تحت سیطره منطقه روم هستش یا حاکمیت روم هستش تحت شعاع قرار بدن و از اون مناطق هم به نفع خودشون بهره برداری بشه.
فکر میکنید چه دلیلش که دین زرتشت نتونست در قسمت غرب ایران تداوم پیدا کنه یا قدرتی داشته باشه در اون قسمت که با حمله رومی ها به ایران تبدیل شد به دین مسیحیت؟
بله، دو تا عامل تو این جریان دخالت داره. یه بود در واقع تقریبا میتونیم بگیم جبرگرایی یا طبقاتی کردن اجتماع هستش. صحیح. که ایرانی ها به دنبال شکستن این ساختارها هستن. اه. که دین مسیحیت تقریبا این فضا رو براشون ایجاد میکنه. دومی مسئله این بود که همونطور که عرض کردم تقابل و تعاملی بین مسیحیان رومی و ایرانی وجود داره و ایران با توجه به اینکه رقیب اساسی برای امپراتوری روم هستش، سعی میکنه که از ایرانیانی که به مذهب مسیحیت گرایش پیدا کردن کم کم به نفع خودش هم استفاده بکنه، چرا که اینا نژاد ایرانی هستن اما با گرایش دین مسیحیت.
فهمیدید که تعامل، این تعاملی که در غرب ایران بود به چه صورت بود؟ یعنی ایرانی ها و رومی ها تو چه زمینه با هم تعامل داشتن که ایرانی ها میان دین مسیحیت رو در غرب ایران میپذیرن؟
تعامل ایرانی ها با رومی ها در دو بخش خلاصه میشه. یه بود اقتصادی هستش، گسترش تجارت، یه بود آموزشی هستش.
بله.
یعنی زمانی که گندیشاپور احداث میشه، اصلا از روی واژه یا از شکل واژه گندیشاپور و مکتب علمی گندیشاپور ما میفهمیم که در واقع فضای علمی و فرهنگی برتر از انتاکیه.
صحیح.
که در واقع انطاکیه و نصیبه مناطقی بودن که در وهله اول تحت تسلط رومی ها بود، اما به مرور زمان با فرهنگ ایرانی، با آموزه های ایرانی، با آموزش های ایرانی آشنا میشن و صحیح. اندیشه های اصیل ایرانی رو میپذیرن و در خودشون هضم میکنن و توسعه پیدا میشه. بنابراین در این زمینه اقلیت ها نقش اساسی رو ایفا میکنن، یعنی اقلیت هایی که به واسطه ظلم و تعدی که در امپراتوری روم علیهشون صورت میگیره به مکاتب مختلف علمی ایران روی میارن و در منطقه مثل گندیشاپور شروع میکنن به فعالیت کردن. صحیح. یا آموزشگاه هایی رو برای خودشون احداث میکنن که در این آموزشگاه آزادی لازم رو برای فعالیت های علمی و عقیدتی و دینی خودشون داشتن و این در واقع برمیگرده به سیاست و تسامح و تساهل ویژه ایرانی ها که با اقوام و عقاید مختلف یک برخورد و تعامل ویژه دارن.
صحیح. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
ما اومدیم
هورا
ما اومدیم.
وای
یه کمی همچین ولی خوب شد.
دستتونو بدین به من پدر بزرگ.
آخش ممنونم پسر گلم.
خب یکم آروم آروم راه برین تا خوب بشین.
چشم. آخش حالا یه خود این وقتر خب کنم ضربه دیده ولی مشکلی نیست.
خب پدر بزرگ قرار امروز کجا بریم؟
امروز به رصدخونه میخواییم بریم. بله
رصدخونه؟ خدای من تاله رصدخونه نرفتم. بریم زودتر.
عجله نکن میریم بابا جان. بیا از اون طرف بریم.
پدر بزرگ رصدخونه کجاست؟
در دانشگاه گندیشاپور عزیزم.
پس اونجا یادم یه بار رفتیم به این دانشگاه اما رصدخونه‌شو ندیدم.
فرصت نشد اما بله امروز میبینیم این شاید.
عالیه.
خب اینم خونه های این دوره.
چی جالب همه خونه های طبقه بوده.
بله
محکمم به نظر میان.
محکم و استوار. اون طرف دانشگاه گندیشاپور بابا جان.
پس رصدخونه تو دانشگاه گندیشاپوره.
بله در قسمتی از دانشگاه رصدخونه قرار داره. درسته. بله
پدر بزرگ برادر یکی از دوستا همیشه میره رصدخونه و با تلسکوپ که هر ستاره ها رو رصد میکنه.
با تلسکوپ عالیه. خیلی خوب بله رسیدیم. درسته حالا بعد از اون پله ها بریم کجا بالا؟
باشه شما میتونی؟
اجازه بده. آها یکی بله هنوز قدرت دارم بابا.
قدرت که داری به خاطر پاهاتون گفتم یه ضربه دیده بود.
دردش یه مقدار کمتر شده ولی ناراحت هم نمیکنه. خب اول من میدم تا مشکلی اگه پیش اومد تو آسیب نبینی.
این چه حرفیه پدر بزرگ مهربونم؟ بفرمایید.
تعارف نکنید.
شما بفرمایید روز من برم.
نه بفرم. تو اول خود. اول آخه. من رفتم.
باشه باشیم.
چشم. خوبه چیزی نمونده.
من برم میام.
آفرین رسیدی پیشم ماشاءالله تو جوونی.
اینگار دارم خواب میبینم.
نه خواب نمیبینی.
یعنی من بیدارم؟
بله اینم از رصدخونه. نگاه کن وای خدای
خیلی قشنگه.
خیلی قشنگه.
این چیه پدر بزرگ؟
این یه مکان نیم دایره و مرتفعه.
بله درسته. خب این یکی چیه؟
آها رسیدیم به اصل قضیه. این استرلابه. استرلاب. بله
استرلاب. پدر بزرگ پایین ساختمون به نظر آشنا میاد.
کتاب خونش بابا جان. یه بار با هم اومدیم اینجا، یادت سفر کردیم به این دوران
که کتاب میخواستیم؟
آها بله همینطور.
پدر بزرگ تو رسد خونه دیگه چه کاری انجام میدادم؟
فاصله ستاره ها رو از هم ضبط میکردن، تقویم و گاه شمار ما رو تنظیم میکردن.
خب
برای حفر قنوات از ستاره شناسی کمک گرفته میشد.
بابن کردنی نیست،
با ستاره شناسی میتونستن وقوع جنگ ها رو پیشبینی کنن.
وای خدای
حتی
من،
حتی جنگ ها رو. بله بله، مثلا پیشبینی آب و هوا هم بود.
جالبه،
خیلی جالبه.
چقدر خوبه که من اینجا.
ببین پایین اون رصدخونه همونطور که گفتیم نگاه کن، اونجا رو کتاب خونه وجود داره.
بله بله دیدم.
توی کتاب خونه کلاس هایی که اونجا برگزار می شد توسط یه سری محصل بود، یعنی یه سری محصل یه 10-20 نفری جمع می شدن درس نجوم یاد می گرفتن. کجا؟ توی یکی از کلاس های کتاب خونه.
پس با این حساب نجوم خیلی فایده داره، درسشو میگم.
بله میدونم. تو هم اگه دلت میخواد دوست داری مطالعات تو درباره نجوم بالا ببری، باز شروع کنی.
قول میدم پدر بزرگ.
قول مردونه؟
بله قول میدم، قول مردونه. که چکار کنم؟
توی این دستخونه
همبدی رو کنار بزنم.
آفرین، قبول. مرده و قولش.
مرده و قولش.
خیلی خب، حالا بهتره بریم پایین.
نه دوست ندارم از اینجا برم.
چرا؟
آخه کشنم از این منجم ها اینجا بودن.
امروز جشنه و مردم به بیرون شهر رفتن.
پس بریم جشن.
اول بریم پایین، اگه وقت شد که باید میدونم چشم میریم.
باشه.
بریم حالا.
بازو
ببر پایین تونل زمان. هم هورا، خوب رسیدی میمنجم بابا.
خب
چی میبینی؟
من دو نفر میبینم که تو کتاب خونه هستم. شما میبینیشون؟
آره بابا میبینمشون. بله دو نفرن، درست گفت.
خب میشه بریم پیششون؟
بریم پیششون.
اما نه جشن چی میشه؟
فرصت کمی داریم، همین الان گفتم. فقط میتونیم به حرفای اون دو نفر گوش بکنیم که اطلاعاتمون بالاتر بره.
آها موافقی؟ بله پدر بزرگ موافقم.
باش ببینیم چی میگن اینا. آره
چند روز دیگر باران می آید.
آره همینطور است.
فردا باید به بچه ها درس جدیدی بدیم.
باید آنها را به رصدخانه ببریم تا از نزدیک با خیلی چیزها آشنا شوند.
من می خواهم امروز به جشن بروم.
آره نباید از مردم فاصله گرفت، باید در شادی های شان شریک شد.
پس برویم.
برویم. بفرمایید بانو.
اینا میخوام برن جشن.
وای چقدر خوب. خب اینم از این. ایمان جان بابا وقت رفتنه.
باشه پدر بزرگ من آمدم.
حاضری؟
مردو بخونی مریم.
بله
مرکی حاضرم.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان من دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
در ایران روزگار ساسانی علاوه بر وجود دانشگاه بزرگ گندی شاپور، آموزشگاه‌های در قالب نهادهای علمی مکمل به منظور توسعه فرهنگ و دانش وجود داشت که در این سیر آموزشی ایرانیان مسیحی و یهودی نقش بسزایی داشتند، به طوری که از بین مسیحیان ایرانی استادان بزرگی وارد مجموعه گندی شاپور شدند و ساختارهای آموزشی و شاخه‌های مختلف علمی عصر ساسانی اقدامات ارزنده‌ای از خود بروز دادند. مسیحیان و یهودیان در مدارس خود فزون بر درس‌های دینی که شامل الهیات و عرفان بود به آموزش علوم طبیعی، ریاضی، طب، نجوم و تاریخ می پرداختند. سیاست تساهل مذهبی ساسانیان مانع توسعه آموزش در بین اقلیت‌ها نمی‌شد و مسیحیان و یهودیان با محتوای دینی و فرهنگی خود به آموزش جوانان می‌پرداختند. بدین شکل جوانان ایرانی با گرایش دین مسیحیت و یهودیت هم اشکال مختلف جامعه پذیری را پشت سر می‌گذاشتند. از آغاز جنگ های ایران و روم، بخشی از غرب ایران بارها توسط ارتش دو کشور تسخیر و دست به دست شد و همین رویدادها اوضاع علمی و فلسفی و دینی منطقه غرب ایران را دگرگون ساخت و موجب پدید آمدن آموزشگاه هایی گردید که هر یک دارای ویژگی مذهبی، عقیدتی و قومی بودند. آموزشگاه دافنه نخستین مدرسه بود که از سده یکم میلادی حیات علمی خود را تا سده پنجم استمرار داده و در این مدت با مراکز علمی و فلسفی اسکندریه در ارتباط بوده. تهرانوند، گفتیم که جنگ های بین ایران و روم صورت گرفت و غرب ایران تحت تأثیر اون رویدادها بود، یعنی اوضاع علمی و فلسفی و دینی منطقه غرب ایران دگرگون شد. لطف بفرمایید برای ما توضیح بدید که مدارس مسیحیان و یهودیان چطور با اندیشه ایرانی آشنا شدند؟
در رابطه با نفوذ اندیشه های ایرانی به دین مسیحیت یا در واقع یهودیت که در غرب ایران رشد میکنه، اول باید این مسئله رو خدمت شما از شنونده عرض کنم که غرب ایران محلی هستش که تفکر یهودیت و تفکر مسیحیت رشد میکنه و مجال و فرصتی برای این مناطق ایجاد میشه. شاید برای از شنونده سوال مطرح بشه که چگونه هستش که غرب ایران این فضا رو برای یهودیت یا مسیحیان ایجاد میکنن. یکی از دلایل عمدهش وجود شهر معروف بابل که بعدها تبدیل میشه به مجموعه تیسفون و بعد اقتصادی و بعد تجاری منطقه و راه‌های ارتباطی که با غرب و شرق برقرار میکنن بهترین نقطه برای حضور یهودیان و مسیحیان هستن و همونطور که مستثمر هستین در آن زمان هم یهودیان به کار تجارت هم علاقمند بودن و حتی مراکز و بنگاه‌های اقتصادی خاصی رو برای خودشون در نظر گرفته بودن. بنابراین در این نوع فضا می‌بینیم که استقرار که پیدا می‌کنن با اندیشه‌های ایرانی هم به مرور زمان آشنا میشن. اندیشه‌هایی که در واقع برگرفته از تفکرات زرتشت هستش و در قالب کتاب مقدس زرتشت یعنی اوستا مطرح شده بوده و با توجه به اینکه در محدوده غرب ایران ما یک مکتب بزرگ علمی رو شاهد هستیم که رشد میکنه و مناطق مختلف دیگه ایران از جمله بلخ و همدان و آذربایجان رو تحت شعاع قرار میده یا منطقه استخر یا اردشیر رو در استان فارس، به مرور زمان به تدریج میبینیم که با توجه به ارتباطاتی که اقلیت‌های یهودی با اندیشمندان ایرانی برقرار میکنه این نوع تفکر در مدارس عمده یهودیان یا مسیحیان رسوخ پیدا میکنه و نفوذ لازم رو پیدا میکنه، چرا که مبنای آموزشی و فلسفه آموزشی که در واقع ایرانیان در پیش گرفتن بر اساس تفکرات خاص زرتشت طوری هستش که بحث جامعه پذیری و فرایند جامعه پذیری رو تسریع میکنه، یعنی سرعت بیشتری بهش میده. بنابراین چون یهودیان یا مسیحیان با این روند میبینن که جوانان اقبال بیشتری نسبت به فضای خاص و جامعه پذیری دارن، بهتر گرایش پیدا میکنن. نکته بعد این هستش که خب در یک گستره جغرافیایی مثل ایران یهودیان نیاز داشتن که با افکار و عقاید یا مسیحیان باز به همین صورت افکار و عقاید ایرانی ها و اندیشه ایرانی ها آشنا باشن و در مسائل تجاری یا مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی خودشون از این مقوله استفاده کنن. بنابراین با اقبال بیشتری به سمت اندیشه ایرانی میرن و این اندیشه رسوخ لازم رو در تفکر مسیحیت و یهودیت در ایران داره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای تهران.
سپاسگزارم.
آموزشگاه انطاکیه، آموزشگاه نصیبین، آموزشگاه اودسا و آموزشگاه دافنه از مشهورترین مراکز آموزشی مسیحیان عصر ساسانی بودند. آموزشگاه‌های یاد شده مورد توجه حکام ایرانی و رومی بودند. در آموزشگاه‌های یاد شده دانش‌های دینی، فلسفی، علمی و نظامی دقیقاً تدریس می‌شد و قوانین و مقررات سختی در آنها اجرا می‌گردید، به طوری که هر طالب علمی نمی‌توانست به راحتی دوره‌های تحصیل 3 ساله را به پایان برساند. این آموزشگاه‌ها تا روزگار حاکمیت اسلام در سراسر غرب ایران باقی ماند. ارتباط علمی و آموزشی پزشکان ایران عصر ساسانی تنها به قلمرو ایران محدود نشد، بلکه جغرافیای گسترده تری را در بر گرفت. شاهد مثال ما سفر اکتشافی برزویه طبیب به سرزمین هندوستان است که در این سفر علمی هیئت ایرانی با بخشی از دانش پزشکی سرزمین هند آشنا شدند و کتابهایی را با خود به ایران آوردند که در بحث آموزش پزشکی کاربرد ویژه خود را داشت. در بیمارستان و دانشگاه گندی شاپور، مواد درسی همچون گیاه پزشکی، دام پزشکی، جراحی، دندان پزشکی و چشم پزشکی به دانشجویان ارائه می شد که مورد توجه دانشجویان جوان قرار گرفت. دیگر برنامه درود و بدرود.
اگه تلفن همراه در دست دارید همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
جاودانه تا طلوع صبح فردا وسط یه روز زیبا.
ایران را بشنوید، ایران را.